بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما أرباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور وفتاواه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها، كحكمه في قضية الحالف إنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه في الزهر، وحكمه في قضية صاحب الأرقفة وغير ذلك. فرمودن که یکی از ادله تعین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای خلافت مسئله علمش هست که اعلم ناس هست. اعلمیت ایشون را به چهار بیان فرمودن. سومیش این بود که ارباب الفنون، یعنی اقسام علومی که در اسلام بوده، صاحبان اینها همش برگشتش به علی ابن ابی طالب میشه. قسمتی از اینها را تذکر دادن، علم تفسیر و علم کلام و علم سیر سلوک الالله و علم معارف حقه و علم خطابه و فصاحت و بلاغت و اما ارباب الفقه قسم دیگرش نیست که اونهایی که فقیهند به عنوان فقاهت میفهمان. تمام رؤسای مجتهدین از فرق مختلفهی که پیدا شده است، برگشتش به این میشد که به تلمیذ امیرالمومنین سلام الله علیه هستند. برگشتش به اون میشه، چون بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، خب امیرالمومنین رو گذاشتن کنار. اون مقداری که دخالت در حکومت نباشد، در بیانات آزاد بود، می توانست که بیانات علمی بکند، گرچه مسائل فقهی کمتر به او مراجعه شده است، لیکن خب یا در مسجد یا در منزل اشخاصی را تربیت می کرد. و این مجتهدینی که بعداً در اسلام یا خاصه یا عامه پیدا شدند، منتهی میشن به تلامذه امیرالمومنین که در زمان خانه نشینیش با حکومت اونها برخوردگی نداشته باشد تربیت میکرده. به این البته تفصیلش را آیون مراجعه کنند به تأسیس و شیعه که مرحوم سید حسن سعد المرجع الدینی چون نوشته است، و در اعیان و شیعه هم مقداری اشاره شده است. دو تا از این قضایای عجیبه را اینجاشون نقل میکنند که یکی این است که یک کسی قسم خورده بود به اندازه سنگینی بنده اش بنده ای داشته است، در قید بوده، در زنجیر بوده، زنجیرش هم آهنی بوده، به اندازه این زنجیر باز نکند تا اینکه به وزن این نقره صدقه بدهد. این گیر کرده بود، خب اگر زنجیر باز کند هنس نهست شده است، معصیت هست، کفاره هم اضافه میشه، کفاره هنس نهست. باز نکند، خب باز زنجیر بکشد این عبد را، خب بندازه سنگینی زنجیر هم باید فزه اضافه بشد. از کجا بفهمد که این عبد چقدر وزنش است؟ بدون حل قید نمیشه دادم بکشد، بزنی که زنجیر افزوده است. حل قید بشد هنس نظر است، گناه است، معصیت است، گیر کرد. آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت فرمود که اون عبد را با اون زنجیر در میان آب میذاری، میگه آب چقدر میاد بالا، مثلا یه گودی باشد که آب داشته باشه، که عبد و زنجیر دو تاش میاد تو حوض، مثلا آب چقدر میاد بالا، اون مقداری که آب میاد بالا نشون کن، بعد به مثل اون زنجیر یک زنجیر دیگری را در میان همون آب بذار، عبد و زنجیر را بیار بیرون، اون زنجیر ببین به وسیله اون زنجیر آب چقدر میاد بالا، اون مقداری که وسیله زنجیر آمده بالا منها کن، از اون اولی وزن عبد معلوم میشه. مثلا اگر عبد و زنجیر 25 سانت آب آورده بالا، یک زنجیری مثل او میذارن در میان آب، میبینن 5 سانت آمده بالا، خب 20 سانتش مال عبد دیگه، اون وقت اون آب را میکشی، آبی که بندازه 20 سانت آمده بالا، اون آب را میکشی، چقدر این قد صدقه بده. این خیلی خب حل میخواد، این مسئله حل این مسئله که آدم این میفهمان دلیل برای این است که شاهد برای این است که این ولی احاطه داشته است به جهات فقهی. داستان دیگری نقل میکنند که دو نفر، یکیش 3 گرده نان داشت، یکیش 5 گرده نان، دوتاش میشد 8. این که ها نشستند غذا بخورن، شخص ثالثی وارد شد، اینا تعارف کردن، اون شخص ثالث هم نشست و 3 نفری این 8 گرده نان را خوردن. اون شخص ثالث موقع برخواستن به عنوانی که اونها احسان کردن 8 درهم گذاشت و رفت. این 8 درهم مثلا برای احسان کردن اینم تقدیم به اینها کرد. اینها درشون اختلاف شد که چجوری قسمت کنن این 8 درهم را. رفتم خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت ابتداعا فهمون خب سوال کنید، اینکه قابل نیست را کم زیاد صاحب مصالحه کن. گفتن تقاضا میکنیم که حکم واقعیش را بیان کن، اونی که واقع مطلبه از این 8 درهم چقدرش مال زید است که 3 درهم مثلا 3 قرص نان داشته، چقدرش مال عمر است که 5 قرص نان داشته است. حضرت فرمود که این حالا که واقعی میخوایید 1 درهمش به زید 3 قرص ای میرسد، 7 درهمش به عمر 5 قرص ای. یعنی اونی که 3 قرص نان داشته 1 درهم از این 8 درهم باید بهش داد، 1/8. و اونی که 5 قرص داشته است باید که 7/8 اون 8 درهم را این داد. علت پرسیدن که چرا آخه اینجوری، اگر بناس تنصیف بشه خواست 3 تا اقلا از نصف 5 تا که زیادتره، با فرض این 8 درهم رو بگیم 3 درهم این ورده 5 درهم 1 درهم این و 7 درهم او، چرا؟ فرمود که هر یک از این قرصه های نان را 3 نفر خورده است، 8 قرصه نان بوده، 8 گرده نان بوده، هر یه دونه شا سه نفر خورده، پس هر یه گرده نان سه قسمت میشد، یک سوم و یک سوم و یک سوم، هر یه گرده نان سه سوم است. هشت گرده است، هشت تا ضرب در سه بکنید میشه 24. پس این نان ها 24 قسمت بوده، این 24 قسمت را سه نفر خورده، سه هشتا که 24، یعنی 8 سهمش این خورده، 8 سهمش او خورده، 8 سهمش او خورده. اون سه گرسه ای یک سهم زیاد بجای سه گرسه، هر یک گرده نان سه قسمت بشه، سه ستا میشه 9، 8 سهمش خودش خورده، یک سهمش مونده. پس یک درهم از اون 8 درهم مال این زید میشه. اون 5 گرسه ای نان که داشته، هر گرسه نانی 3 سهم بشد، 5 3 تا 15 تا، 8 سهمش خورده، 7 سهمش اون یکی خورده. پس اون 8 درهمی که به این داده، 7 هشتمش به این 5 درهمی میرسد، 1 هشتمش. این یه دفعه نیست که آدم میگه من رفتم دبیرستان و دبستان و دانشگاه و رفتم سیکل چندم خوندم و رفتم دکترا شدم، این فکرها رو میکنم، مطالعه میکنم، این رو میگه. این هست که بلاواسطه بدون تأمل، بدون تأمل، بدون اینکه ما که میگیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مکتب نرفته، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئلت آموز صد مدرس شد، اختصاص به پیغمبر ندارد. ائمه هدا هیچ کدوم ندارد مکتب رفته باشد، فرزندانشون رو میفرستادن به پیش معلمین، ولیکن خودشون ندارد که علی ابن ابی طالب را حضرت ابو طالب گذاشته باشد در یه مکتب خونه، یا حسن و حسین را علی ابن ابی طالب در بچگی فرستاده باشد مکتب. نه، هیچ کدوم. انبیا و اولیا فقط حضرت عیسی ابن مریم را نقل میکنند که مادرش حضرت مریم این را فرستاد پیش معلم، و معلم بهش گفت که بر حسب روایتی که در وسائل هست، بهش گفت بگو ابجد. گفت ابجد یعنی چه؟ گفت تو چکار داریم این کارا؟ من میگم بگو ابجد. گفت نه، باید بگی ابجد آخه یعنی چه؟ گفت نمیدونم. گفت اجازه میدی من بگم؟ بگو. گفت الف اشاره به آلاء الله است، با اشاره به بهاء الله است، جیم اشاره به جلال الله است. بنابراین که گفت این پوست و کتابش رو جمع کرد اون معلم زیر بغل گفت پاشو برو، تو معلم لازم نداری، تو پیغمبر میشی. این یه دونه را داره، اما بقیه یه انبیا اصلا اون معلم چی مثلا آلا و الله و بها و الله و جلال الله اینا چیه؟ این که بگه عبجد همه وزبتی کلمان، این الفاظ یاد بگی. بقیه یه اهل بیت اسمت هیچ کدوم مکتب نرفتن، امیرالمومنین مکتب نرفته. بحث در این چیز این است که چون نرفتند و معلم ندیدن اینا را میدونن، اونه که مایه تعجبه این است. اون وقت آدم بدون درنگ یک مسئله اینجوری را به این زودی حل بکند و برهانیش کند، مطلب را وجدانی کند، وجدانن اینا درک بکنن که چرا سه گرسه هیم است، پنج گرسه هفت درهم، اینا ایشون میفهمن دلالت بر وفور علم او میکند. و همچنین سایر قضایایی که پیش آمد کرده است که البته چون کتاب بناش بر اختصار بوده در محل خودش باید که مراجعه بشه، که قضایایی که برای امیرالمومنین در زمان خلافتش، قبل از خلافتش و فتاوایی که داده است، اینها همه دلالت بر وفور علم اون حضرت میکنه. میفهمان و اما ارباب الفقه فرجوع و رؤساء المجتهدین من الفرق از فرقه های مختلف الى تلامذتهی مشهورون و فتاواه العجیبه فتاواه شگفتاور تعجباور فی الفقه مذکورتون فی مواضعها. دو تا شا اشاره می که حکمهی فی قضیت الحالف، کسی قسم، من نزع از کردم، نلا میگید حالف، قسم خورده بود انهو لا یحل قید عبدهی، قسم خورده بود که باز نکند زنجیر عبد خودش را تا تصدق بدد به وزن اون عبد زه، یعنی به وزن اون عبد نقره بدهد. خب اگه باز کند هنس قسم است، باز نکند وزن عبد معلوم چقدر دهد. و حضرت فرمود در میان آب میذاری اونجوری که عرض کردم. دوم و حکمهی، یعنی و که حکمهی فی قضیت صاحب الارغفه، که صاحبان رقیف ها یکی سه رقیف داشت یکی پنج رقیف، اینجوری حضرت حکمون قضاوت فرمون. و شیخ بهائی علیه الرحمه در خلاصت الحساب نقل میکند از امیر المومنین سلام الله علیه که اون اعدادی را که مثلا بعضی از اعداد هستن قابل تقسیم بر دو هستن قابل تقسیم بر سه نیستن، بعضی از اعداد قابل تقسیم بر سه هستن قابل تقسیم بر دو نیستن. عدد نو قابل تقسیم بر سه هست اما قابل قسمت بر دو نیم، به این کس لازم بیاد چهار و نیم میشه، اونی که عدد صحیح باشد. و اعداد کسور تسعه به اصطلاح نصف و سلس و ربع تا عرش برسد، اون عددی که قابل تقسیم بر همه باشد. از حضرت امیر سلام الله علیه پرسیدن که کدوم عددی است که اون عدد را میشد تقسیم بر دو، سه یا چهار یا پنج یا شیش یا هفت، هر یک از اینا تا ده قسمت بکنی خارج قسمت ندارد، یعنی دیگه کس لازم نمیاد، نصف و مثلا یک دوم و یک دهم و حرفا داشت نی، کسر اعشار نداره به اصطلاح. حضرت فرمود بدون درنگ اضرب ایام اسبوع کفی ایام سنتک، هفته را ضرب در عدد سال بکن حاصل ضربش قابل تقسیم بر همه است. یعنی هفت را ضرب در 360 بکنی حاصل ضرب هفته در 60 بر دو قابل تقسیمه، بر سه حالا آقایون برن امتحان کنن، بر سه قابل تقسیمه، بر چهار قابل تقسیمه، تا برسد به عرش به اصطلاح. خب این بدون اینکه آدم مکتب رفته باشد یک کلمه پیش معلم عدد شماری اقلا یاد گرفته باشد همین جوری بگرد اضرب ایام اسبوع که فی ایام سنتک، خب این خودش یک چیز فوق العاده است دیگه، مسئله معمولی و عادی نی. و نظائر این چیزهایی را که مثلا برخلاف اون متوقع و مترقب و انتظار انسان می رود که بدون درن یک کسی این اینجوری بیان بکند، زیاد است از سوالاتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه چه قبل از خلافتش و چه بعد از خلافتش. اینم و غیر ذالکش که من دارید نشارش کرد. الرابع قول النبی صلی الله علیه و آله فی حقه اقضاکم علیون، پیغمبر خدا در کتب عامه همشون نوشتن ایراد، هم در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم در فضائل الصحابه، اونای کتاب یکی از کتاباشا فضائل الصحابه نوشتن، یعنی صحابه النبی فضیلت ابوبکر چقدر بوده، فضیلت عمر چقدر بوده، فضیلت در فضائل علی، فضائل هم نساء هم رجال به نام فضائل الصحابه نوشتن. اون وقت در اونجا نقل میکنن که پیغمبر خدا فرموده علیون اقضاکم، علی در میان شما قاضی تر از همه است. این قاضی تر که تعبیر فرموده است مثل یک لفظ است به جای چند معنا، به جهتی که قضاوت اون کسی که قضاوت میکند باید دارای علوم متعدده باشد. شهید ثانی علیه الرحمه 14 قسم علم در شرح لعمه که مختصر است در کتاب القضا برای شرایط قاضی ذکر کرده، یعنی اون کسی که قاضی میشد این علوم را باید دارا باشد، صرف و نحو و معانی و منطق و درایه و رجال و فقه و اصول و تفسیر و و عرض کنم که نظائر اینها از علوم بلاغت و فصاحت و بلاغت اینها را باید دارا باشد، البته نه به مقداری که حالا مثلا فیثاغورس بشد یا مثلا ارسطاطالیس بشد در منطق، نه به مقداری که مغالطات را به دست بیارد، بفهمد که اگر گفتن که مثلا دیوار موش دارد و موش گوش دارد نتیجهش دیوار گوش دارد عیبش در کجاست، باید مغالطات را سر در بکند در منطق به این مقدار باشد که اگر یک کسی مغالطه کاری میکند و مسئله را جوری مطرح میکند که برخلاف واقع در میاد، بفهمد که یا صغراش ادعای کبرا و الا صغرا و کبرا هر دو درست باشد، آدم بگه نتیجه را قبول ندارم، این طرز بحث نیست، یا باید مناقشه در صغرا بکند یا مناقشه در کبرا و همچنین در علم اصول بالخصوص خیلی سفارش میکند بر اینکه علم اصول، اصول فقه باید که مهارت داشته باشد احادیث و روایات را تشخیص بدهد و معارضات را عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و اینهایی که در روایات ما و در آیات شریفه و در احادیث نبویه و ولویه الا ما شاء الله زیاده بداند، برای اینکه این عام و خاص دارد چی دارد. به فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میفهمد تا وسائل باز میکند، مثلا صاحب وسائل نوشته است که باب وجوب الجمعه عیناً و عدم اشتراط سلطان مثلا عادل، اینا بپوشد بگید نماز جمعه واجبه. آخه این روایات باید نگاه کرد، صرف این که صاحب وسائل نوشته است که باب وجوب عینی نماز جمعه و سلطان عادل وجودش شرط نیست در وجوب عینی، این عنوانش که صاحب وسائل اختیار فرموده، اما روایاتی را که ایشون نقل میکند، روایاتش مجموعش 18 تا روایت دارد، در آخر صاحب وسائل میفهمان که به 200 روایت میرسه، میفهمد باید رسیدگی بکنه ببین این 200 روایت هست یا نی و این 18 روایتش هم چجوریه، عامیه خاصیه و عام و خاصش را ملاحظه کند، آیاتش را ملاحظه کند. و صرف این که صاحب یک کتابی یه عنوانی برداشته نوشته، خب اون که برای مجتهد دیگه حجیت ندارد، اون مجتهد بنویسد که این واجبه، منم بگم واجبه و دیگه خلاص، و این نمیشد، باید خودم فکر بکنم. اون وقت در علم اصول مهارت تامه باید داشته باشد که جمع بین عرض کنم که متعارضات را از حیث مرجحاتی که ذکر فرمودن علما و زحمت کشیدن که اینا کدومش مرجح داخلی خارجی فلان اینا را سر در کنه، اون وقت و همچنین در تفسیر آیات شریفه که مثلا 500 خورده آیات احکام به اصطلاح هست که این مربوط به طهارت تا دیات هست، یکی از خصائص مرحوم آیت الله عظمای بروجردی این بود که شروع به درس که میکرد اول اون آیهی که مربوط به اون مطلب بود ذکر میکرد، میگفت باید ببینیم از این آیه چی میفهمیم، بعد نوبت ببینیم که روایت مخصصش مقیدش آمده و اقوال عامه، اقوال خاصه، فتاوای عامه، فتاوای خاصه که احادیثی که اهل تسنن نقل کردن با احادیثی که از اهل بیت نقل شده اینا باید بسنجد، عرضه بدارد. حتی ایشون میفهمودن باید که ببیند که این حدیث در چه زمانی صادر شده، در زمان پیغمبر بوده، در زمان علی بوده، در زمان امام جعفر صادق بوده، اگه در زمان امام جعفر صادق بوده مقابل او در میان فقهای عامه کی بوده در دستگاه بن العباس تا ببیند فتوای او چی بوده، این در مقابل او بوده، اگه از حضرت موسی بن جعفره باید بفهمد در زمان موسی بن جعفر کی فقیه اون زمان بوده از طرف خلفاء بن العباس که حضرت موسی بن جعفر لتقیتن. اینا خیلی اطلاعات میخواد که اطلاع بر احادیث عامه و خاصه، ایشون میفهمودن یکی از شرایط اجتهاد اطلاع بر اقوال عامه، یکی از شرایط اجتهاده که بفهمد ابو حنیفه چی گفته، شافعی چی گفته، مالک چی گفته، بعد امام جعفر صادق چی گفته، این قول امام جعفر صادق باید میشد حمله بر تقیه کرد یا مطابق حکم واقعیه، اینا باید عرضه بدارد به هم دیگه، اینا شرایط قضاوته، یعنی اون کسانی که قاضی میشن باید مجتهد باشن و اجتهادش یحصل به این به اطلاع بر این امور 13-14 علمی که شهید ثانی علیه الرحمه به نحو اشارت ذکر فرموده اجمالا. اون وقت این امیر المومنین را پیغمبر فرموده اقضا کن، یعنی از همه قاضی تره، یعنی اگر بنا بشود که اطلاعات حدیثی میخواد، اطلاعات تفسیری میخواد، فکر صائب و حدس صائب میخواد، اون چه که در قاضی معتبر است در علی ابن ابی طالب به نحو اکمل موجوده. خب بنابراین هیچ عقلی اجازه نمیدهد برای اینکه وقتی که علی فرموده است که پیغمبر فرموده است علیون اقضا کن، ما بگیم که جمع بشیم یکی دیگه را مطابق دل بخواه درست بکنیم. مسئله چیز نیست، مسئله دل بخواه و فامیل و مثلا تعصب و عصبانیت افغانی، مسئله حافظیت و حاکمیت در بین مردمه. اون وقت اگر یک کسی حاکمتر باشد این شاهد به این است که تقدم دارد. این است که میفهمان قول النبی فی حقه علی اقضاکم علی خب این در کتب عامه موجوده و بلفرض خب تعصب چه چیزی تا به تدریج البته کم میشه و کم هم شده مقداری، اون مقداری که اون زمانها تعصب بوده الان کم شده، لیکن به مرور زمان باید به جوری بشود که بله این تعصبات تمام بشه، خودشون فکر بکنن ببینن که مرحوم آیت الله آزمایی بروجردی ما به دستور ایشون یه کتابی مینوشتن، ایشون میفهمودن من باید یه مقدمه ای بنویسم، یه صفحه‌ای میشم نوشت، هنوز شاید خط خود آقا پیش بنده هنوز هست، میفهمودن باید یه من مقدمه ای بنویسم، در اون مقدمه 200 سال دیگه میان درست قضاوت میکنند که این تعصب‌های فامیلی و بنی امیه و بنی هاشم و فلان و اینا تموم میشه، باید بنشینن میفهمون خودشون فکر بکنن ببین آخه کی را باید قاضی قرار داد، کی را باید حاکم قرار داد، کی را باید چیزی. و اوائل اسلام از روی شدت تعصب و هول ولا بوده، هول هولکی امون او را درست کنیم او را درست کنیم اونا. و اما بنشینن فکر بکنن روی حرفها در کار نبوده، شما میفهمون 200 سال دیگه عصبانیت ها کم میشه و اون وقت میان این مقدمه را مطالعه میکنن میبینن که مطلب درسته. گاهگاهی هم تو درسشون میفهمودن آخه چه علتی دارد که ابو حنیفه ای که هزار اندی پیش از این بوده است فتوای او تا قیامت حجت باشه و دیگه اجتهاد نمیخواد، یک کسی بنشینه بگه خوشاید ابو حنیفه اشتباه کرده، اون همون میگن که مذاهب عربه، حنفی ها همچه میگن، شافعی ها همچه میگن، دیگه در اجتهاد اونا به کلی بستن. و یکی از خصائص مذهب امامیه این است که اینا اجتهاد را لازم میدونن در هر زمانی، مجتهد حی را باید تقلید کرد، الان کسی به سرحد تکلیف برسه بگد من تقلید میکنم از علامه حلی، اجماعی علما جایز نیست، با اینکه علامه حلی در سن 12 سالگیش مجتهد جامعه شرایط بوده، تقلید میت ابتداعا چند نفر دعوای اجماع کردن جایز نیست، برای اینکه باید مراجعه کند به مجتهد حی. اون وقت این یکی از خصائص مذهب تشیعه که به زنده باید مراجعه کن. ایشون میفهمه خب چه علت دارد که هزار سال پیش ابو حنیفه این فتوا داده الان هم باید همون فتوا، اینو میگه باید بنشینن فکر بکنن که بعد قضاوت بکنن. اون وقت امیرالمومنین را پیغمبر خدا فرموده اقضاکم، این قاضی تر است از میان همه شماها، قضاوتش بهتره، خودش هم قبول داشتن. و معلومون این عبارت مال ایشونه، و معلومون ان القضاء یحتاج و احتیاج در اون قضا هست الان علوم الکثیره که عرض کردم، فیکون محیطن بها، پس علی ابن ابی طالب محیط به اون علوم کثیره است. الخامس قوله علیه السلام لو سنیت لی الوساده، اگر جفت بشد برای من بالش خلافت، این کنایه است که مثلا خلیفه یه روی دوشکک، این وقتها که ملا بودند و مکتب خونه داشتن، یه دوشکک می انداختن اون خلیفه مثلا ملا مکتبی اونجا می نشست، این کنایه از این است که اگر به من اجازه بدن که من برم روی بالش خلافت بنشینم میتونم چجور حکم بکنم. لوسن نیت لی الوساده یعنی بالش و متکا و فلان، فجلست علیها، پس بنشینم بر اون وساده، لحکمت بین اهل تورات به توراتهم و بین اهل الانجیل به انجیلهم و بین اهل زبور به زبورهم و بین اهل الفرقان به فرقانهم، این کتب اربعه را مطابق هر کتابی بر روی میزان کتاب خودشون بینشون من اطلاع دارم قضاوت کنم، بین اهل تورات یهودی ها و نصرانی ها و مثلا زبور حضرت داوود و فرقان پیغمبر اسلام، برای هر طایفه مطابق کتابشون بنابراین که در اسلام مثلا هر طایفه موظفن برای اینکه مادامی که اسلام اختیار نکردن به همون دین خودشون مطابق دین خودشون باشون قضاوت بشه، حضرت میفهمان که من قدرت دارم این کار بکنم. خب کیه که همچه ادعا بتونه بکنه؟ و علی ابن ابی طالب را احدی ازش دروغ نشنیده، ما کذب تو ولا کذب تو، اون شبی که شب 19 مبارک حضرت می آمد بیرون قسم می خورد می گفت والله ما کذب تو ولا کذب تو، به خدا قسم من دروغ نمیگم و به خدا قسم به منم دروغ نگفتن، این همون شبی است که پیغمبر وعده داده، یعنی من در عمرم دروغ نگفتم و دروغم نخواهم، کسی هم به من پیغمبرم که این خبر رو به من داده دروغ نگفته. اون وقت یه همچه ادعایی کسی بکند، خب روی ادعاش وایستاد است که این حرف میزنه، اما دیگرون نمیتوانن این ادعا را بکنن تا مردم آزمایش میکنن امتحان میکنن. والله فرمود به خدا قسم ما من آیتن قسم هم میخورد، چون قسم را در علم معانی و بیان گفتن که چند جا هست که میشود قسم خورد. یک اون جایی که طرف قبول ندارد، یا آدم رو ساده حرف بزنه قبول نمیکنه، اما اگر قسم بخورد میگن دیگه قسم دروغ نمیخوره. اینجا جای قسم خوردنه. در جاهایی که طرف منکره و این قسم بخورد، این خداوند تبارک و تعالی تمام قسمهاش برای اینه. این همه اینجوری این اندازه که خدا قسم خورده، هیچ کس قسم نخورد. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الی آخره، این همه قسمهایی که خورده است برای اینست که بشر از بسی که عرض کنم که انود است و کنود است و لجوجه، اون وقت این های قسم میخورد. بلکه خدا یه عربی وقتی که میگن آیه قرآن، یا عرب بدوی، یه کسی قرآن میخون و این آیه شریفه را میخون که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، عرب تعجب کرد گفت خداوند چرا با این تأکید ان الله جمله اسمیه هو الرزاق، سیگه مبالغه، مگه کسی احتمال میداد خدا دروغ بگد؟ که وقت دنبال این گذارد که بله قسم میخورد خداوند عالم، که اون آیه رو یادم نیست، قسم را که خون عرب افتاد قش کرد، گفت معلوم میشه که این بشر اصلش خدا را قبول ندارد که خدا قسم خورده است، که قسم هم میخورد دنبالش علاوه بر این که تأکید. حالا اون چون اهل لسان بود میفهمید که قسم را در جاهای میخورن که منکر متکلمن، منکر کلام متکلمن، مضمون کلام متکلم را قبول ندارن. حالا حضرت که اینجا قسم میخوره برای اینکه مردم درست باورشون بیاد. ولی والله ما من آیه نزلت فی لیل او نهار، در شب نازل شده است یا در روز نازل شده، او سهل در بیابان هموار بوده، او جبل در میان کوه ها، گاهی در جنگ آیه نازل میشه تو کوه ها، الا و انا اعلم فی من نزلت و ها، مگر اینکه و حالان که من میدانم در حق کی نازل شده، و فی ای شیء نزلت و در چه چیز نازل شده. و حضرتی علیه السلام به مجموع العلوم الالهیه، این بیان حضرت دلالت دارد بر احاطه حضرت به مجموع علوم الالهیه، و اذا کان اعلم کان متعینا للامامه و حال المطلوب، وقتی که اعلم شد متعین برای امامت میشد و مطلوب هم همینه. از سادس، دیروز عرض کردیم پنج تا دلیل آوردن، شش تا، این ششمش، از سادس نهو از حد الناس، یعنی وجه اینکه امیرالمومنین باید مقدم باشد، یکی از طرق پیشرفت مقصد الهی زهد در دنیاست. اگر بنا باشد که ماها دنیا طلب باشیم و به مردم بگیم بابا دنیا اعتبار نداره، دنیا اعتبار این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، هر چی بگی دنیا اعتبار نداره، اما عمل را وقتی که پیاده میکنن بر این گول را پیاده میکنن بر این عمل، میبینن با هم جور در نمیاد، یا کمتره یا زیادتره، این جور در نمیاد. و اما امیرالمومنین اینجوری نبوده، اون مقداری که میگفته عمل شدیدتر دلالت بر گولش میکرده، بر اینکه این مطالبی را که این میگوید درسته عملا. و کسی که از حد ناس باشد بهتر میدوند مردم را سوق بدهد الالله تعالی و نظم مردم را و انتظام مردم را پایه‌گذاری کند و مردم را بله سیر سلوک بدهد. و این مسلم است که علی ابن ابی طالب دوست و دشمن قبول دارد بر اینکه در علی ابن ابی طالب از حد بوده. میفهمند که از حد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فیکون هو الامام، چرا؟ لان الازحد افضل، به جهتی که اونی که از حد افضل، در بعض روایات دارد که از زهد و علاس سلاست احرف، اما زا فترک الزینه و اما الها فترک الهوا و اما الدال فترک الدنیا. این زود مرکب از سه حرف، ز و ها و دال، هر یک از اینهاش اشاره به تروکیست. وقت زهد امیر المومنین و بی اعتنائیش به امر دنیا مخصوصا در زمان 5 ساله اخیر خلافتش دیگه مشارب البنان است و همه در کتابهاشون نوشتن. اما انهو از حد می فهمان، اما اینکه علی ابن ابی طالب از حد بوده، فناهی که یعنی کفایت می کند ترافی ذالک تصفح کلامهی فی الزهد و المواعظ و الاوامر و الزواجر، صفحه صفحه کنی کلمات او را راجع به زهد و راجع به موعظه و اوامر و زواجر و یعنی نواهی و اعراض از دنیا، انسان مراجعه کند هم اقوالش را هم اعمالش را که علی ابن ابی طالب با دنیا چجور رفتار میکرده. چند روز پیش عرض کردم که خب هم خوراکش معلوم بوده و خود حضرت هم در نهج البلاغه که الا ان امامکم قد اکتفا فی دنیاکم به تمره و در چیز به قرصه و شما قدرت بر این ندارید، ولیکن عینونی به ورع و اشتهاد و عفت و سداد، شما نمیتونید این کار بکنید اما مرا کمک کنید، من امام را نه من شخصی کمک کنید تقوا داشته باشید. اون وقت این در دنیای شما میگد اکتفا کرده به 2 قرص نان و به 2 تا خرما، اون نه خرما، حالا همیشه خرما اون زمان خلافتش نبوده، ولی در زمان خلافتش غالبا میگن که یه نان و نمک میخورده و زهد امیر المومنین سلام الله علیه را که نوشتند در انبان آردس با نان جو با سبوس میکشیدند و آرد میریختند و بعد درشان میبست. یک کسی آمد عرض کرد که چرا در این را بسی، این را دیگه کسی نمیخورد، که فرمود که از این ولدین، از این حسنین میترسم که یه چیزی قاطی کنن و این را فزه میگوید من یه خورده یه چیزی یه روز قاطی کردم خوشبو بشد طیب بشد. حضرت در انبان را بست که بعدها منم دیگه دست نزنم. و همچنین میگوید من اینقدر این مدرعه ما وصله کردم که حتی استحییتو من راقعه ها، نسخه بدلشم رقعه ها، اونهایی که وصله کنندگان بودن یا یک نفر بوده یا چند نفر بوده، من حیا میکنم دوباره برم چیز بکنم. خاصف النعل یکی از القابی بوده است ابو تراب که میگویند فرموده است این لقب را من بهتر از همه لقب ها دوست دارم، امیر المومنین و قائد القر المحجلین و یعصوب الدین، اینا غرور میاره بر انسان، اما ابو تراب غرور نمیارد. این یعنی پدر خاک، یعنی از حیث ذلت و تواضع خب میفرمود من از همه کنیه ها و لقب ها بر حسب بعض اخبار بیشتر دوست دارم این لقب ابو تراب را. این دلالت بر زهدش میکنه. یک جملش که ما در اون کتاب علیون من المهد الالت میگد علیون و زهد، یکی 2 ورق 3-4 صفحه بیان کرده، یک حدیثش اینه که اینو کمتر شنیده اید، میگد که در صفحه 241 علیون من المهد الالت، صفحه 241 عنوانش همین است که علیون و زهد، عن الاسبق ابن نباته، سید کاظم قزوینی از معاودین است نوشته است، 2 کتاب نوشته، یکی علیون من المهد الالت، یکی هم علیون من فاطمه من المهد الالت. در اون کتاب علیون من المهد میگه قال علیون علیه السلام لأهل البصره، به اهل بصره فرمود دخلت بلادکم به اشمالی هازهی و رحلتی و راحلتی هاهیه، میگه من در زمان خلافتشا من وارد شهر شما که بصره باشد شدم با این شملها، شمل اون عبایی که دوش میگه از کمر به پایین میاد و لباس هایی که همینطوری معمولی داشته، اینا میگن اشمال، اینه اون لباس هایی که داشتم، داخل شهر شما شدم با این شطور یا با این اسب، هر چه که مرکبش بوده، به اشمالی هازهی و رحلتی، خورجین داشته، یه پوست داشته رو پوسته می نشسته، و راحلتی و اون مرکب سواریم، وقتی که من وارد شهر شما شدم این لباسام بوده و این رحلم بوده و اینم راهله بوده، فین انا خرجت من بلادکم به قید ما دخلتو فیننی من الخائنین، اگه از شهر بصره بعد از مدتهای خلافت بیرون آمدم یه خود افزوده بودم، یه مثلا لباس دست لباس زیاد تر کردم، یه اسب 2 تا اسبش کردم، بدانید که من خیانتکارم. معلوم شه که همون جوری که آمده است باز در زمان خلافت و در روایات متعددی ایشون نقل میکند بر اینکه یه روز داد میزد من یشتری سیفی، کیه که شمشیر ما بخرد، دنبالش میگفت اگه من نان شب ما داشتم نمیگفتم من یشتری سیفی، و حالا که اون موقع قلاتش به 40 میلیون درهم میرسید، همه رو در راه فقرا میداد. در زمان خلافتش که قلات رو میاوردن تحویل او میدادن، 40 میلیون درهم یا 40,000 درهم را تردید از بنده است میرسید و همه را در راه خدا میداد. و در بعضی روایت هم دارد جای اون را جاروب میکرد، اون جایی که بیت المال بود، و دو رکعت نماز میخوند، میگفت خدایا شکر که من امشب میخوابم، چیزی از بیت المال مسلمین برگردن من نیست که اگه فردا مردم بگن اون را چکارش کردی. اون وقت یه همچه آدمی بهتر این خلیفه بشد. یا اینکه عثمان که شوهر خواهرش عبدالرحمن ابن نمی اوف نرمان بود، که یکی از کسانه شیشگانه ای که خلافت عثمان را ماسوندن، اون عبدالرحمن بود. عبدالرحمن را در تاریخ یعقوبی که قدیمترین تاریخ هاست نقل میکنه، اونجا میگوید وقتی که عبدالرحمن مرد، نقدینه عثمان را 4 زن داشت. وقتی که عثمان مرد 4 زن عقد دائمی عبدالرحمن که مرد 4 زن عقد دائمی داشت و اولادم داشت و 8/1 به 4 زن میرسد، یعنی 1/8 به 4 زن باید تقسیم بشه. 1/8 نقدینه این عبدالرحمن را بین 4 زن که تقسیم کردن، 1/8 به هر زنی 80,000 دینار رسید. یعنی 4 80,000 دینار، هر دیناری میشد یه اشرفی. 320,000 را ضرب در 8 بکنید، 8 برابر میشه. 1/8 اینقدر بوده، 1/8 اینقدر بوده، ضرب در او بشد نقدینش بوده، غیر از شطورش و غیر از ضیاع و عقار و ملک و اون چیزها. این یکی از گمخشای عثمان بود و عثمان هم خلیفه بود. از دم با شطور هر چی بود میگفت ببرید بدید به عبدالرحمن. خب این باید خلیفه بشد یا او باید؟ اگر انسان تعصب دینی و مذهبی نداشته باشد، باید فکر مظلومیت امیرالمومنین که فهمود که ظلم تو عددش شجره بلببر، برای همینه. یعنی به اندازه موهای پشت گوسفندا به من ظلم شده، نه معناش که کتک به من زیاد زدن، نه، کتک فرزندانش را بیشتر می زدند و سید شهدان هم بیشتر بچه هاش شهید کردن، لیکن اساس مطلب این است که یک آدم اینجوری را گذاشتن کنار و یک آدم اونجوری را آوردن. و اون دو نفر دیگر هم اینقدر حالا جنبه مالیشون یکقدر تزهد به خرج می دادن، اما جنبه عصبانیت که گنفوز را همه نقل کردن که وقتی که دومی آمد روی کار عرضش نکرد، گفتن چرا از امام صادق پرسید چرا عرضش نکرد، فهمود برای اون غلافی بود که زد به دست مادرمون فاطمه، این خدمت کرده بود. خدمتگزاران را عرض نمی کرد ولو بی دین لا مذهب صرف باشند. و اولی هم در بعضی جاها مالک نویره را که کشتن، دو زنش همون شب، اون کسی که از جانب ابوبکر آمده بود و بکشد و فلان حرفا بجنگه و میگفتن منکره وجود اصحاب رده حساب شده، همون شب زنش را ازدواج کرد. عمر آمد گفت تو چرا حد جاری نمی کنی؟ گفت نمیدونم اشتباه کرده، سهم کرده، فلان یه چیزی درست کرد و حد جاری نکرد. اینها مسئله یه چیز بوده، مسئله خلافت این دستگاه بوده که انسان ذکر بکنه. اینها رسوایی میاره خلافت اینها در میان سایر فرق دنیایی که انسان خواست باشه. اینا معرفی کنن خلیفه مسلمین بودن، بعد از پیغمبر خدا جانشین مسلمین بودن. از این جهت است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه زهدش را انسان یقد مراجعه کند و اون حرکات و سکناتش با مردم و علمش فلان، این دیگه برای شک شبه باقی نیموند که این برفرض این که مسئله انتخاب هم باشد و مسئله چیز باشد، یقین پیدا میکنند که از دم اشتباه کردن. برفرض این که بگیم پیغمبر خدا تعیین نکرده، خب مردم وظیفه‌شون است که کی را تعیین بکنند؟ اون کسی که اینجوری بیت المال مسلمین را مصرف میکنه، ای که میگه که من موقعی که وارد شهر شما شدم همین قبا و همین عبا و همین عمامه را داشتم، با همین شطور و با همین شمشیر، اگه از شهر شما بیرون رفتم یه لباسی زیاد کردم، یه خانه زیاد کردم، یه ماشینی زیاد کردم، بدونید که از خائنینم. و در بین هلالین را این جمله را عرض کنیم، فرمایش امامم که برای آیون روحانیین صحبت میکرد، میفهمود این کار شما خوفش برای جمهوری اسلامی از سایر کارها از ما خطرش بیشتره، که اگر شما میل به دنیا پیدا کنید،
یعنی های حیثیات رو بالا ببرید و های ماشین بهتر بشه، دعای خانه زیادتر بشه، یک سال دو سال مثلا قاضی بشه یا فرون کار بشه یا فرون کار بشه، بعد ببینه اندوخته هایی دارد و در بانک پول هایی دارد و چیکار ها کرده. اینها وقت اسباب رسوایی اسلام و مسلمین و هدر کردن خون شهدای اسلامه و این انصافا خطریه. اگر بنا باشد که زود ما حالا یه مقداری تو علمای ما، بزرگان علمای ما را که حساب کنیم، مرحوم اشرف عبدالکریم آیت الله حائری رضوان الله علیه از دنیا رفت، خانش گرو بود، همین خانه که الان آقای حائری آقا مرتضی آقا زادهشون منشینه، این خانه گرو بود برای شهریه طلبهایی که هر طلبه را یا 15 گران یا 2 تومن شهریه میدادن. بازاری های تهران آمدن این را از گرو بیرون آوردن. مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمتی که داشت و به مرجعیت جهانی تا آخر عمرش خانه نداشت، بعد از منافع وقف مسجد اعظم پسرش اون خانه رو از اون صاحبش خریده. مرحوم آقای حجتی که ما دیدیم خانهش تا آخر عمرش همش گچاش ریخته بود، رطوبت داشت، نم داشت، وقتی که از دنیا رفت ورثه‌هاش یکدی گچ مالیدن اون اینجوری که خراب میشد و فلان و دربندش نبود. همچنین سایر مراجع مرحوم آیت الله سعد که از دنیا رفت یه بقالی هنوزم زنده است، 1000 تومان به ایشون بده کار بود برای نسیه، برای قند چای و برای چیزهایی که چیز بود. حتی آزاده هاش گفته بودن سر منبر کسی نگید این بده کاره، اگر بگن ما خودمون رو میکوشیم چیکار میکنیم، نگید این بده کاره، ما خودمون یه کاری میکنیم. این کار علما و بزرگان ما بوده. از همه بگذاریم، این رهبر عظیم و شانی که الان ما داریم الان منزل نداره، این منزلی که اینجا هست خب دیگرانش هست، منزل خودش هست، اما خب دیگه اونجا هم که نه اینکه جمع کردن خریده باشد، ارتفاع طبیعی دارد اونجا که آدم میرود، یعنی مکانش خداوند الان بالا برده، یعنی کوه های آدم باید بره بالا، بره بالا، بره بالا تا به جمع کران برسه. و در اون جمع کران که ما رفتیم خب خونش جماران که اونجا هست، در جماران دوستا اتاق اونجا هست که یه نفر مسیحی که آمده بود در نجف اشرف خدمت ایشون برسد، در روزنامه ها نوشته بودن و بعدن هم آمد گم، جوانان گم دوشش کردن، همه خیابونا را گردون در اون مسیحی را. او گفته بود من رفتم نجف اشرف و بادی شد و چی شد و اینا، تا رفتم یک کوچه منزل این آقا را پرسیدم، گفتن این کوچه بنبستی بود، رفت اونجا دیدم بالا 2 تا اتاق در فوقانی هست، یکی 4 در 5، یکی 3 در 4، 9 نفر زندگی میکنه، چون آقا مصطفی را هم شهید کرده بودن، بچه‌هاش هم آورده بودن، 2 تا اتاق دارد، 9 نفر اونجا زندگی میکنه. اون جوان مسیحی گفته بود این مسیح هست، این دم مسیحی دارد، معمولی نیست این آدم. اون وقت این میتوند اگر حرف بزند به ماها تأثیر بکند، حرف بزند به مردم بگد این همه سرمایه اندوخته نکنید، این همه چین نکنید. اما اگر من برم بالای منبعهای بگم سرمایه داره همچه فران فران، بعد خودم ببینم که پارسال هیچی نداشتم، امسال اینقدر دارم، خب اون به نسبت مردم حساب میکنن دیگه. اون وقت او میتواند که پیش ببرد مقاصد را و بگه زکات بدید، خمس بدید، وجوهات بدید، مردم کمک بکنید، مردم گوش میدن. تا الانم منزلش همین جوری هست که هست و حرفی که میزند جوری نیست که فقط سخنرانی مثلا منظورش باشد، قرارش این است که عمل در معرض عمل قرار داده شود. و این نه تنها این اصل بزرگان ما، علمای ما 3 تا خانه اوائلی که ما آمدیم حجره بودیم 3 منزل درست کردن برای 3 تا آقا، یکی مرحوم آیت الله خونساری، عثمان تقی خونساری، یکی آیت الله سعد، یکی عثمان باقر قزوینی بود مرحوم شد که پیرمرد بود، و یکی هم این 3 نفر آقا. این از تهرانی های کسی آمده بود در همون کوچه حرم سقا، اینا هیچ کدوم منتقل نمیشدن، همون خانه های قدیمی اون کلنگی به اصطلاح که همون سردابه قدیمی انتقاب، بعد اینقدر التماس که شما با یه قدی مردم مراجعه میکنن، شما یه اقلا یه اتاق بیرون نمیخواید، یه اتاق اندرون نمیخواید، اینجوری اون وقت یکی یکی اینا را منتقل کردند و اینا قرارش مرحوم حجت را یه آپارتمان یه نفر توبه کرده بود، همون مسیح حجتی اون جلوش آپارتمانه، واگذار بیشون که بلا واسطه ایشون گفت اینجا را مدرسه کنید و در این زمین طرف حجتی زمینی را اوائل انقلاب یک مفصل زمینی بود واگذار به امام کردن، فرمود بلا واسطه اونجا را کتابخونه درست کنی. بعدن هم حالا کتابخونه درست کردن، کتاب باشه، سازمون امنیت هم اومد برد و فراناشو بمونه. این اینا همچنین که تا یه چیزی گیرشون میاد بگین خیلی خوب الحمدلله به وسیله آقای ما کار بار ما خوب شد، حالا همون بلا واسطه مثل همون امیرالمومنین ها اینا علی ابن ابی طالب خبر بهش رسوندن که در فرون زمینی که شما درخت خرما قرص میکنین مثل گردن شطور آب میزنه بیرون، خود به خود آمد آب نبیدی مثل اونو گل ابل مثلا اینجوری در اونو گل بعیر. حضرت فرمود بخن بخن للورسه، به به برای ورسه، پاشد بلا فاصله وقفش کرد. گردنش رو تو آب میزنه بالا برای من چه داره وقفش کرده. وقف امیرالمومنین در فروع کافی در کتاب الوصایا باب صدقات النبی و الائمه علیهم السلام اونجا نوشته شده است که ائمه همه اوقاف داشتن، صدقات داشتن چیزا، و خودشون اون وقت در زندگانی شخصیشون علی ابن حسین سلام الله علیهما روزی یک گوسفند میکشت و خیلی خوشبو و خوشمزه آب گوشت درست میکرد و بعد میفهمون زهر بیارید، زهر میآوردن یکی یکی میریخ میکن این را کجا ببرید اون را کجا ببرید، خودش هم بو میکرد میگفت خیلی خوشبوی ولیکن از تو یک لقمه نمیخورم، خودش همون نون جو را میخورد میگفت خیلی خوشبو، زعفرون میریختن مثلا فلفل زرجفه میریختن اون زمانی که بوده. خوشبو هستی اما من ازت نمیخورم. اینم فرزند علی ابن ابی طالب بوده و همچنین سایر اونایی که در این مکتب چیز کردن. اون وقت اینها مناسب از اختیار مردم داشته باشن یا اونی که مثلا کاخ درست میکند و مثلا چیکار میکند و چیکار میکند و چیکار میکند و دارایی یک دنیا به نام اون شاه طاغوت سابق بود، میگفتن که یک دنیاست در دریایی در همه بانک های عالم پول داشته است، او خوبه رئیس بشه برای مردم یا اینی که هنوز هم خونه ندارد رئیس بشه. خب این یه مقدار انسان باید که انصاف هم داشته باشد. گاگای میبینی که ما ها هم که امامه سرمون هست و معممیم و اهل علم و اهل فضلینا و ادناشهی که برای خودمون یک ضرر شخصی دارد گور میزنیم. نه مسئله گور زدن و نق زدن مربوط به اشخاصه، نه مربوط به اساس مطلب و رهبر و اسلام و قرآن و اینایش کنونی، مربوط این است که من آدم بدی هستم اساس مطلبه. و همه گرفتاری های ما از اول همین جا که تشخیص ندارن مردم که باید چی کار بکنن، ولذا علمای ما زحمت کشیدن این چیزها را ذکر کردن تا اینکه برای آینده جمعیت کم کمک بیدار بشن. لذا حضرت ایشون میفهمان که و زهرت آثار ذالک انه حتی طلق دنیا سلاسن، در روایت مفصلی است که از کنز کراچکی شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب نقل کرده، میگه حضرت امیر بیل میزد توی باغ، یک دفعه سرش رو بلند کرد یک زن خیلی وجیهه نمیدونم خب با جمال خوشگل فلان فلان روبروش افتاده و ایستاده و این خودش تشبیه کرد او را به بوسینه. بوسینه میگن اجمل نساء عرب بوده. حضرت خیال کرد این بوسینه است آمده است و تا سرش را بلند کرد مسحاد یعنی بیل دستش بود نگاه کرد، اون پیشنهاد کرد گفت که تو اگر به مرا به عقد خودت در بیاری و مرا ازدواج کنی از این بیل زدن تو را خلاصت میکنم. حضرت فرمود که غری غیری یا دنیا، تو دنیا هستی به این شکل آمدی، برو غیر مرا فریب بده، فنی قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها، من سه طلاقت کردم که رجوع نمیتونم اصلا بکنم. دیگه تا سه طلاقه باید یه نفر دیگه بگیره، اگه اون یه نفر دیگه بگیره دیگه ویلش نمیکنه تا نوبت علی برسه. محبوب من تو را سه طلاقت کردم که اصلا حق رجوع ندارم، برو غیر مرا فریب بده، مرا با دنیا چه کاره و حالا اینکه برادرم که بهتر از من بود پیغمبر را میگفت در میان سنگلاخ ها خابیده، زیر سنگ ها خابیده، زیر ریگه ها خابیده، بنا کرد. یه حدیث مفصلی راجع به زهد و بی‌اعتباری دنیا ذکر کردن. اون شبی که ام کلثوم دعوتش کرده بود شب 19 هم و شبی یه جا منزل یکی از فرزندانش، خودش استقلال نداشت در زندگی، شبی منزل یکی از فرزندانش افطار میاد شب 19 هم که بر حسب نقل نوبت او بود، شیر آورده بود نمک. حضرت فرمود ندیدم دختری اینقدر نسبت به پدرش بی التفاتی بکند و اینجوری بکند. دختره بنا کرد گریه کردن از ام کلثوم، گفت من چیکار کردم؟ فرمود تو دو تا خورش آوردی، شیر آوردی و نمک آوردی، کی دیده ای در عمرت پدرت دو تا خورش بخوره؟ تازه نمک را خورش حساب میکرد، نمک جریش زبر در روایت در جریش نمک زبر میگن، میپاچیده و میخورده. و اونجا اون وقت مراجعه بفرمایید به کتاب الغزوات، شیخ جعفر نقدی مفصل اونجا نقل کرد است که بنا کرد بر زهد و بی‌اعتباری دنیا برای ام کلثوم، فی حلالها حساب و فی حرامها حکام و فی شبهاتها عتاب، دور چنین دنیا فلان، برادرم اینجوری بود، پیغمبر اینجوری بود، جبرئیل اینجوری گفت، بنا کرد گفتن، آخرش هم قسمش داد یکی از این دوتا را باید برداری، یا شیر را یا نمک را. این زهد علی ابن ابی طالب است در زمانی که تمام سرتاسر مملکت اختیارش دست او بوده. این است که میفهمان حتی تلقت دنیا سلاسن و عرض المسترزات و فی المعکل و المشرب، در خوردن و آشامیدن و لباس، و ولم یعرف له احدون ولم یعرف له احدون ورطتن فی فعل احدی، برای او ورطهی در فعل، یعنی لغزشی که مثلا اینجا سر بخورد اشتباه کرده باشد، ندیده است فی فعل دنیوی، حتی انه کان یختم و اویت خبزه، حتی انکه مر میزد به ظرفهای نانش که کسی روغن نریزد، فقیل له فی ذلک، بهش عرض کردن شما مر میزنی، فقال اخاف و انجز افیه اهدا ولدی اداما. اون کتاب علی بن المهد داره که ولدی الحسن و الحسن، اینجا ایشون نقل میفهمند که ممکنه هر دوش باشه، هر دو نقل شده باشه، فهمود که من میترسم که بگذارن در این خبز یکی از فرزندان من ادامی را، یعنی خورشی را، و یکفی که به زهدهی، و کفایت میکند ترا به زهد علی بن ابی طالب، انه آثر به گوتهی و گوت ایالهی المسکین و الیتیم و الاسیر، که اینم تفصیلش از محل خودش، که و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. مفسرین گفتن ضمیر حبهی به طعام برمیگرد، یعنی با اینکه طعام را دوست داشت داد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که آدم دوست دارد بدهد او انسان را به کمال میرسوند، گرچه اون یکی هم خوبه، لکن اونی که منشأ تحصیل کمالاته اونیست که خدا فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که طعام را دوست داشته در راه خدا داده. امام در درس اخلاقشون میفهمودن لازم نیست ضمیر او بی را به طعام برگردونیم، ضمیر به خدا برمیگرده، یعنی برای خاطر دوستی خدا، و یطعمون علی حبهی، یعنی علی حب الله، مسکینن و یتیمن و اسیرا، برای دوستی خدا، و دنبالش هم شاهد، شاید شاهد فرمایشیشون باشد که انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ما برای خاطر وجهه ربوبی این طعام را به شما میدیم، نمیخوایم شما بگید متشکر شاید کم نشه، دعا کنید، این حرفها لازم نداره. این خودش یه حقیقتی است که ما الفاظش را بلدیم بگیم، اما معنا را که انسان پیاده بشه پیش آمد بکنه، یه احسانی به کسی میکنه، های آدم انتظار داره بینه، میگه که خدا طول عمرت بده، خدا ثواب بهت بده، خدا دو برابر بهت بده یا نه، اما خدا نقل قول از حال اونها، اونا که نمیگفتن، خدا دارد میگه اینا اینجوری هن، نه اینکه خودشون گفته باشن، خدا میگه اینا برای حب خدا اینا دادن و اراده وجه الله را کردن و اراده جزا و شکر را نکردن، اون وقت این میفهمان کفایت میکند در زهد او، بله قوتی و قوت ایالی المسکین و الیتیم و الاسیر، حتی نظر فیزالی قرآنون، حتی قرآن سوره مبارکه در نازل شد که اینا همه دل علا افضلیتی و اسمت امام. این آیه را که در درس اخلاقشون نقل میکردن، حالا من بر نخوردم، اما حالا آقای مطالعه کنن شاید بر بخورن. ایشون میفهمودن روایت دارد که بعد از نزول این آیه شریفه، این سوره مبارکه، اون دومی چندین دفعه نذر کرد، روزه گرفت، غروب طعامش را به مسکین و یتیم و اسیر داد، آیه نازل نشد. آیه. چرا؟ میگفت سرش اینه، علی ابن ابی طالب این را برای اینکه آیه نازل بشد نمیکرده، اما او را برای خاطر اینکه آیه نازل بشه این کار میکرده، بنابراین بین نیت این تا نیت او زمین تا آسمون تفاوت دارد، که اون میگه خب برای علی نازل شد، من هم اینجوری میکنم تا نازل بشه، نازل نمیشد. چرا؟ چون قصدش اینه، این است که انصافا با قطع نظر از حالات جنبه تعیین خدا و رسول اینها، مردم خیلی بی اطلاع بودن در اون زمان، یا اینکه عصبانیت اینها را هلاک کرده بود، و علی ابن ابی طالب چنین را یا نمیشناختن اینجوری کیه، مثلا حمله بر صحت نیست که بگیم نمیشناختن. امیدوارم ان شاء الله که در آینده جمعیت خداوند تبارک و تعالی به همه مسلمانان جهان یک توجهی به شناسایی این اهل بیت عصمت و طهارت مرحمت بفرماید. صلی الله علی محمد و ان شاء الله یک شنبه